ساعت 18 به وقت ایران. شما شنونده مجله عصر از رادیو فردا هستید. عصر روز شنبه شما بخیر. عصر هشتمین روز از مهر ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم که برای اطلاع و آگاهی شما مهیا کردن. پیش از هر گزارشی اما به وعده هر ساعت شما رو دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم کیان معنوی که اینجا در استودیو همراه ماست. کیان درود بر تو.
درود بر تو رویا و درود بر شنوندگان رادیو فردا. در پی مخالفت گروهی از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا با طرح پیشنهادی بودجه موقت دولت فدرال، احتمال تعطیلی دولت از بامداد یکشنبه 9 مهر مطرح شده است. عدم تصویب احتمالی بودجه موقت فدرال پیش از ضرب العجل قانونی نیمه شب شنبه به وقت شرق آمریکا سبب خواهد شد که کارگران و کارمندان بخش فدرال به مرخصی بدون حقوق بروند، حقوق سربازان پرداخت نشود، به برنامه‌ها و خدمات ضروری به میلیون‌ها آمریکایی آسیب برسد و طیف وسیع دیگری از فعالیت‌های مرتبط با دولت فدرال بسته شود. احتمال تعطیلی دولت فدرال منجر به توقف انتشار داده‌های کلان اقتصادی از جمله گزارش اشتغال و شاخص بهای مصرف کنندگان نیز خواهد شد که به گفته سایت‌های اقتصادی بانک مرکزی آمریکا را به اتخاذ تصمیماتی در زمینه نرخ بهره خواهد کشاند که این اتفاق ممکن است عواقب نگران کننده ای داشته باشد. آخرین بار دولت دونالد ترامپ 4 سال پیش برای 5 هفته تعطیل بود. دولت دموکرات باراک اوباما نیز 10 سال پیش به مدت 13 روز تعطیل شد. در پی تسلط جمهوری آذربایجان به قره‌باغ کوهستانی، دولت ارمنستان میگوید بیش از 100 هزار ارمنی ساکن این منطقه به این کشور گریختند. از هفته گذشته که مقامات محلی قره‌باغ توافقنامه آتش‌بس را با جمهوری آذربایجان امضا کردند، دولت‌های غربی جمهوری آذربایجان را تحت فشار قرار دادند که به ناظران بین‌المللی اجازه ورود به قره‌باغ را بدهد تا بر رفتار نیروهای این کشور با مردم محلی نظارت کنند. آنها همچنین می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که هیچ گونه نقض حقوق بشر در مورد جمعیت ارمنی ساکن قره‌باغ صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر آژانس پناهندگان سازمان ملل گفته بسیاری از کسانی که از قره‌باغ فرار می‌کنند گرسنه و خسته هستند و نیاز به کمک فوری دارند. قرار است سازمان در روزهای آینده هیئتی را برای بررسی وضعیت جابجایی ارامنه به قره‌باغ کوهستانی بفرستد. منابع خبری از شروع اعتصابات در ادامه واکنش‌ها به سالگرد جمعه خونین زاهدان در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان از جمله در چابهار و نوبندیان و زاهدان خبر دادند. گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده حاکی از افزایش شمار معترضان زخمی به دست کم 29 تن و تعداد بازداشتگان طی روز و شامگاه جمعه نیز به بیش از 50 تن رسیده است. جزئیات بیشتر از تحولات سیستان و بلوچستان تا دقایق آینده به آگاهی می‌رسد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه مجلس اعلام کرد مصوبه سران قوا درباره مولدسازی در لایحه برنامه هفتم تبدیل به قانون شده است. او گفت قانون مولدسازی دارایی‌های دولت در طول 12 سال گذشته وجود داشت اما به دلیل مشکلاتی که در نحوه واگذاری اموال وجود داشت این قانون تاکنون آنطور که باید پیش نرفته است. و آخرین خبر این که رسانه‌های ایران و سایت‌های بین‌المللی حوزه تخصصی نفت روز جمعه هفتم مهر ماه در گزارشی اعلام کردند ایران، ونزوئلا و سوریه با یکدیگر قراردادی امضا کردند که بر اساس آن یک پالایشگاه جدید در استان هومس در سوریه احداث خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها ایران پالایشگاه هومس را برای پالایش روزانه 140 هزار بشک نفت خواهد ساخت. یک مقام ارشد ایران در این باره گفته است که امضای این توافقنامه که در جریان سفر وزیر نفت ایران به سوریه به سبب رسیده را باید در راستای کمک به محور مقاومت نیز در نظر گرفت. رویا
سپاس از کیان، کیان معنوی که راوی خبرهای امروز بود. اما آنچه در این مجله عصر خواهید شنید: در سالگرد جمعه خونین زاهدان، بازاریان در چند شهر سیستان و بلوچستان از جمله زاهدان و چابهار دست به اعتصاب زدند.
8 مهر 1402 اعتصاب چهار رسولی و آمدن ضد شورش به چهار رسولی.
تعطیلی کافه های اطراف دانشگاه تهران. یک سایت حکومتی میگوید کافه ها محل شبکه سازی علیه جمهوری اسلامی هستند. و طرح انتقال آب از جنوب ایران به مرکز، آیا مشکل آب اصفهان با انتقال از دریای عمان حل می شود؟ برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. همانطور که در خبرها شنیدید، امروز شنبه سالگرد جمعه خونین زاهدان. سازمان حقوق بشر ایران در یک سالگی این جمعه خونین خواستار ارجاع این پرونده به نهادهای قضایی بین‌المللی تحت عنوان جنایت علیه بشریت شده. همکارم محمد زرقامی که این اخبار رو امروز پیگیری کرده همراه ماست. محمد، درود بر تو. شنیدیم که امروز در سیستان و بلوچستان شلوغ بوده و همینطور خبرها حکایت از تیراندازی داره اونجا.
من سلام میکنم به تو رو یا به شنوندگانمون. خب همونطوری که میدونی، از آغاز امروز با توجه به جو امنیتی که حاکم بود بر زاهدان و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان، اما به هر حال در برخی از نقاط سیستان و بلوچستان شاهد تجمعاتی بودیم که این تجمعات میتونیم بگیم که بیشتر در منطقه بازار مشترک بوده، در منطقه شیرآباد بوده و در اونجا افراد تجمع کردن، اقدام کردن به آتش زدن لاستیک ها. تصاویری که شهروند، روزنامه نگاران یا کسانی که به هر حال تصاویر رو تونستن در اختیار شبکه‌های اجتماعی بذارن منتشر کردن و منتشر شده، نشون میده که دود غلیظی بسیاری از خیابان ها رو تسخیر کرده و تعدادی از تصاویر هم نشون میده که نیروهای یگان ویژه در خیابان‌ها حضور دارند. البته که بعضی از این تصاویر خب فاقد صدای مشخصی هست و مشخص نیست که آیا این درگیری تیراندازی مستقیم یا نه. به هر حال رادیو فردا هم نمیتونه این خبرها رو مستقلا تایید کنه، صرفا اینها تصاویریه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. اما اون چیزی که مشخصه از روز گذشته که میشه گفت شب سالگرده آنچه که موسوم شده به جمعه خونین در زاهدان بود، ما شاهد وقوع این درگیری ها بودیم و این درگیری ها به سمتی پیش رفت که نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم که حضور داشت در اونجا، اقدام به تیراندازی کردند به معترضان. و بنابر اخبار تایید شده ای که من از خبرنگارانی که در منطقه حضور دارن گرفتم، 22 نفر به خود مسجد مکی رفتن و اونجا مداوا شدن، اما خب آمار دیگه تعداد این افراد رو بیشتر اعلام کردن. باز هم این رو باید بگیم که خب ما مستقلا نمیتونیم این آمار رو که تفاوت هم داره تاییدش بکنیم. در کنار اون همچنین آمار بازداشتی ها بوده که این بازداشتی ها هم بیش از 50 تن عنوان شده که باز این هم نیاز به راستی آزمایی داره، چون مقام های جمهوری اسلامی اصولا در این مورد سکوت میکنن و هیچ گونه آمار دقیقی رو ارائه نمیدن به حتی رسانه های داخل کشور و در این باره شفافیتی وجود نداره.
محمد، توی این سالگرد به هر حال همین جو امنیتی که تو هم بهش اشاره کردید و در خبرهای دیروز اومده بود که به هر حال مقامات انتظامی و نظامی حکومت دارن دور شهر زاهدان خندق میکنن و خاکریز میذارن بخاطر که جو بیشتر امنیتی باشه و شهر رو محاصره کردن، همین جو امنیتی واکنش‌های زیادی به همراه داشته، هم داخلی هم خارجی. واکنش‌ها رو اگر داری برامون بگو.
ببین، واکنش های خب تو خودت در ابتدای همین مجله یک اشاره‌ای داشتی به سازمان حقوق بشر ایران که در یک سالگی این حادثه بیانیه‌ای رو منتشر کرده که در بیانیه خودش اشاره میکنه به شرایطی که پدید آورده این ماجرا در خود سیستان و بلوچستان و خواستار این میشه که این پرونده به نهادهای قضایی بین المللی ارجاع داده شه. از طرف دیگه ما سیاستمدار آلمانی خانم نیومن رو داشتیم که ایشون هم صحبتهایی رو کرده، البته در قالب یک واکنش در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق، که در اونجا اشاره میکنه که با وجود اینکه اینترنت مشکل داره و به هر حال محدودیت‌هایی وجود داره در این زمینه، اما او تونسته که اخباری رو دریافت کنه از داخل ایران که نشون میده که وضعیت در زاهدان وضعیت بحرانیه و نیروهای و مشخصا از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از نیروهایی که در میدون به سرکوب معترضان مشغوله نام میبره، و در جایی هم میگه که باید ما اجازه بدیم که نور تابیده بشه به این وضعیت تا متوجه بشیم که اونها دارن چه کار میکنن، یعنی منظورش حکومته که در داخل داره چگونه با معترضان برخورد میکنه. در کنار این باز هم میشه گفت اشاره کنیم مثلا به واکنشی که 7 زندانی زن سیاسی داشتن از زندان اوین، که خانم نرگس محمدی و فائزه هاشمی و سپیده قلیان میشه گفت از چهره های شاخص امضا کننده این نامه هستن، که اونها هم در نامه خودشون پیوندی رو ایجاد کردن بین اتفاقی که در زاهدان افتاده بود و تأثیری که بر جنبش موسوم به زن زندگی آزادی گذاشته. بله. و اون رو به زنگاهی تأثیر گذار خوندن و جانهای رفته در زاهدان رو جان میشه گفت اینجوری عنوان کردن که جان تازه‌ای به این جنبش داده.
سپاسگزارم از محمد زرقامی که آخرین خبرهای سیستان و بلوچستان داد. همونطور که محمد هم اشاره کرد، سازمان حقوق بشر ایران در یک سالگی خواستار ارجاع این پرونده به نهادهای قضایی شده، نهادهای قضایی بین المللی. این پرونده در ایران سال گذشته وزارت کشور یک کمیته حقیقت‌یاب براش ترتیب داد و گفت باید صحبت بشه در موردش، که البته انتقاد نمایندگان مجلس رو به همراه داشت به خاطر اینکه میگفتن خود کمیته حقیقت‌یاب جایگاهش در وزارت کشور نیستشون، خود وزارت کشور رو این نماینده مجلس مقصر می‌دونستن. همینطور یه هیئتی هم از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای بررسی موضوع به سیستان و بلوچستان رفت، اما عمل کرده قابل قبولی نداشت و انتقاد مولوی عبدالحمید رو در پی داشت به خاطر اینکه گویا رفتند و اونجا به دنبال راضی کردن خانواده قربانیان حادثه زاهدان بودند.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
پروژه انتقال آب از سواحل جنوب ایران دریای عمان به اصفهان در حال اجراست. پروژه‌ای که هم پرهزینه است هم از نظر زیست محیطی اما اگرهای زیادی داره. هفته گذشته عباس قلی جهانی عضو سابق شورای جهانی آب هزینه تمام شده برای هر متر مکعب جابجایی آب رو 3 تا 4 دلار اعلام کرده بود. با یک حساب سرانگشتی این پروژه انتقال آب از جنوب به مرکز ایران نزدیک به 1,900,000,000 دلار هزینه داره، یعنی برای انتقال آب 400 میلیون متر مکعب در مرحله دوم، 70 میلیون متر مکعب در مرحله اول، رقمی که قراره حالا شرکت‌ها و بنیادهای اقتصادی اصفهان اون رو بپردازن. گفتگوی داشتم با منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست، و به طرح این میزان و راهگشا بودن این طرح پرداختم.
بحث انتقال آب لایه‌های مختلفی از پیچیدگی رو داره. در بعضی از جاها مجبور هست انسان از این پروژه‌های انتقال آب استفاده بکنه، منتها از لحاظ محیط زیستی همیشه با یک اما و اگری روبرو بوده. این انتقال آب‌هایی که در ایران شکل گسترده داره انجام میشه در جای جای ایران، همه‌شون مشکلات محیط زیستی رو دارن. حالا خصوصا اینکه بخوای از دریا آب منتقل بکنی به فلات مرکزی یا به نیمه‌های کشور، خب کار بسیار غلطیه از لحاظ محیط زیستی، از لحاظ هزینه بر بودن، و اینکه شما یک آبی که شور هست و میخواید شیرین سازی بکنی بعد اونو منتقل بکنی کار بسیار خطرناکیه، به دلیل اینکه شورابه زیادی تولید میشه. اصولا اون شورابه ها رو چه کار میکنن؟ باید دوباره به دریا بریزن و خود اون مسئله اکوسیستم دریا رو با مشکل مواجه میکنه. برای ایران به نظر من بهتر بود برای استانهایی که ساحلی هستند و مشکل دارند و واقعا هم مشکلشون حاد هست، فقط برای شرب در حد محدود میتونستن از شیرینسازی استفاده بکنن، برای سیستان بلوچستان میتونستن استفاده بکنن و جاهایی که ساحلی هستن. در اساس این پروژه ها به نام شرب هست ولی به کام صنایع هست و حتی صحبت از این است که از این پروژه ها برای کشاورزی استفاده بشه و این نوع از برداشت از آبها میتونه معضلات دیگه رو به بار بیاره. وابستگی مقصد رو به این آبها هم بیشتر میکنه و توسعه نامتوازن دوباره شکل میگیره.
آقای سهرابی، برگردیم به انتقال آب دریای عمان به اصفهان. قرار بود قبلا صنایع آب بر از این استان به نزدیک سواحل منتقل بشه. نمیدونم آیا به لحاظ اقتصادی و زیست محیطی این انتقال صنایع کم هزینه تر بود یا انتقال آب به استان اصفهان؟
متاسفانه برنامه‌های توسعه‌ای که در ایران اجرا شده، از برنامه اول توسعه‌ای که در سال 1327 در دولت پهلوی اجرایی شدن تا به امروز، همهشون برنامه‌های غلطی بودن از لحاظ محیط زیستی و اینکه توسعه‌ای که در مناطقی که صورت گرفته متوازن با شرایط اقلیمی نبوده. صنایع آب بر بسیار زیادی در فلات مرکزی، در استان اصفهان، در کرمان از تأسیس شده اند ولی اونجا آب کافی برای این صنایع وجود نداره. حالا این صنایع اگر بخوان منتقل بکنن، بعضی از اونها قابل انتقال نیستن. به عنوان مثال شما ذوب‌آهن اصفهان رو بخوای منتقل بکنی امکان پذیر نیست، ولی میتونستن صنایع دیگه‌ای رو که هزینه‌های کمتری رو دارن به ساحل منتقل میکردن، یا حداقل در طی 30-40 سال اخیر میبایست جلوگیری میکردن از توسعه بیشتر این صنایع. این انتقالی که صورت میگیره هزینه بسیار زیادی رو داره و آثار تخریبی محیط زیستی رو داره.
آقای سهرابی، قراره که آب شیرین بشه و بعد منتقل بشه به اصفهان، با فکر میکنه که اگر قرار بود برای صنایع فقط استفاده بشه، چرا از آب‌های غیر قابل مصرف استفاده نکردن و با این هزینه دارن آب رو انتقال میدن؟
اصولا مقامات جمهوری اسلامی به فکر پروژه‌هایی هستن که در اون بتوان استفاده‌های مالی رو انجام داد و خودتون میدونید مافیاهای مختلفی رو در کشور داریم، هم از رانت‌های مختلف استفاده می‌کنن، هم از این پروژه‌ها می‌تونن پول‌های بسیار زیادی رو به جیب بزنن، مخصوصاً هلدینگ خاتم الانبیا و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران. اینها منتفع میشن از این پروژه ها و اصولا پروژه ها برای اونها تعریف میشه. وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، حتی سازمان محیط زیست متاسفانه کارگزار سپاه پاسداران هستند. اصولا روش های مدرنی وجود داره برای اینکه ما مصرف آب و برداشت آب رو کمتر بکنیم، مخصوصا در بخش صنایع. اینکه بتوان صنایع رو طوری تعریف کرد که با سرخان داشته باشن، تصفیه خونه داشته باشن و آب بسیار کمی رو مصرف بکنن، یعنی که از اون آبهایی که استفاده میشه دوباره بتونن بازچرخان بکنن، یک متدیه که در اغلب کشورهای دنیا داره انجام میشه ولی متاسفانه در ایران اهمیتی به این پروژه ها داده نمیشه. چرا که انتقال آب و پروژه هایی که هزینه های بسیار زیادی رو داره میتواند گروه های خاص، نهادهای خاصی رو منتفع بکنه.
منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست، از هزینه و مشکلات زیست محیطی انتقال آب از جنوب به مرکز ایران گفت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در پی تعطیلی برخی کافه‌های محدوده اطراف دانشگاه تهران، یکی از مسئولان این دانشگاه گفته ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه تهران با برچیده شدن برخی کسب و کارها در حال اجراست. همزمان وبسایت وابسته به زیرمجموعه‌های ستاد کل نیروهای مسلح ادعا کرده که کافه‌ها به مراکزی برای شبکه‌سازی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شدند. بیشتر از بنیامین صدر بشنویم.
کافه های اطراف دانشگاه ها از جمله دانشگاه قدیمی تهران همیشه جایی برای تبادل نظر و بحث و برنامه ریزی دانشجویان بودند. کافه ها و مراکزی که حالا و پس از انتشار اسنادی جدید خبر رسیده که سبب نگرانی حکومت از شبکه سازی دانشجویان برای فعالیت سیاسی شدند. به طوری که یک وبسایت وابسته به زیرمجموعه‌های ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کافه‌ها را متهم کرده که به مراکزی برای شبکه‌سازی تبدیل شدند. با اینکه پلمب کافه‌ها در تهران و شهرهای مختلف ایران به ویژه از آغاز امسال تا کنون به عنوان یکی از اقدام‌های حکومت برای مقابله با زنان مخالف حجاب به اجرا درآمده، اما در هفته‌های اخیر خبر رسیده که تعداد قابل توجهی از کافه‌ها که در خیابان‌های اطراف پردیس مرکزی دانشگاه تهران قرار داشتند تعطیل شدند. کافه گودار که نیکا شاکرمی جانباخته نوجوان اعتراض‌های زن زندگی آزادی تا پیش از کشته شدن در آن کار می‌کرد، یکی از این کافه هاست که علاوه بر تعطیلی آن از چند ماه پیش، در روزهای اخیر گزارش‌هایی از تخلیه محل آن هم منتشر شده است. علی منبینی دهکردی از مدیران دانشگاه تهران جمعه 7 مهر تایید کرد که تعطیلی این کافه ها بخشی از اقدام‌هایی است که به خواست محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در دستور کار قرار گرفته و با عنوان طرح ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه تهران و علوم پزشکی در حال اجراست. مشتبه هاشمی از فعالان پیشین دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با ما میگوید که پلیسی کردن فضای دانشگاه ها در یک سالگی اعتراض های سراسری زن زندگی آزادی جدیتر از قبل دنبال می شود.
نشون دهنده نگاه امنیتی حاکم بر دانشگاه هست، به جای اینکه تمرکز خودشون رو بر افزایش پتانسیل و ظرفیت علمی کشور در دانشگاه باشه، فقط و فقط با یک نگاه امنیتی به دنبال این هستن که دانشگاه رو ساکت کنن. اتفاقی که در ماه‌های اخیر افتاده این هستش که دانشجویان به طور بی‌سابقه ای کنترل شدن. گشت‌های داخل دانشگاه تا نوع پوشش دانشجویان و حتی اینکه دانشجویان در خارج از دانشگاه هم کنترل میشن. در فضای مجازی اگر نظری میده یک دانشجو، دانشگاه میتونه ورود کنه و او رو با احکام انضباطی تنبیه کنه. دانشجویان نمیخوان که در همه فضاها کنترل بشن و روابط آزادشون تحت نظارت و تحت کنترل مسئولین دانشگاه قرار بگیره. به همین جهت به کافه‌های اطراف پناه میبرن. حالا هم ببینید که برای اینکه دانشجویان رو با کنترل بیشتری کنن، کافه‌ها رو مثلا ببندن. مثل یک دولت پلیسی به دنبال دانشجویان خارج از دانشگاه هستن که حتی افکارشون رو بتونن کنترل بکنن. همه اینها در واقع اون سرکوبی هستش که حکومت برای دانشگاه در طول این یک سال اعتراضات صورت داده و حالا بستن کافه‌های اطراف دانشگاه به نظر میرسه که یک قدم دیگر در راستای سرکوب دانشجویان و کنترل فضای دانشگاه حرکت میکنه.
وبسایت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس شامگاه جمعه 7 مهر با انتشار یادداشتی نوشت که کافه‌ها قارچگونه در حال روییدن هستند. این وبسایت همچنین ادعا کرد که بسیاری از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی در کافه‌های مناطق مرکزی تهران حضور داشتند و یا گیمرهایی بودند که حین بازی‌های ویدئویی از طریق چت‌روم این بازی‌ها با یکدیگر آشنا و سازماندهی شدند. در چند ماه اخیر دانشگاه تهران و برخی دیگر از دانشگاه‌های کشور صحنه حضور پررنگ‌تر افراد و جریان‌هایی شده که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از آنها با نام حزب‌اللهی یا ارزشی یاد می‌شود.
بنیامین صدر از بسته شدن کافه‌های اطراف دانشگاه تهران گفت. کافه گودار هم یکی دیگه از اون کافه هاست که نیکا شاکرمی تا پیش از کشته شدن در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در اون کار میکرد. یکی از این کافه‌هایی که علاوه بر تعطیلی اون در چند ماه قبل، در روزهای اخیر گزارش‌هایی از تخلیه محل اون هم منتشر شده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سال گذشته در روزهای آغازین اعتراضات سراسری انتشار یک ترانه از خواننده جوان در فضای مجازی با استقبال گسترده مواجه شد. ترانه اعتراضی برایه اثر شروین حاجی پور که با استفاده از توییت‌های کاربران با هشتگ برایه در شبکه توییتر سابق نوشته شده بود. به سرعت این به ترانه اعتراضات تبدیل شد و میلیون‌ها تن اون را در سراسر جهان شنیدند. خوانندگان متعددی از این ترانه الهام گرفتند و نسخه‌های گوناگونی از اون به زبان‌های مختلف اجرا شد. اما شروین حاجی پور که بود، چگونه وارد دنیای موسیقی شد و ترانه برایه چه موجی به راه انداخت؟ مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
سلام، شروین هستم، حاجی آقا پور، متولد سال 1376، ساکن بابلسد. من راستش آهنگساز و تنظیم کنندم و ترانه ملودی هم می‌نویسم.
شروین آقا حاجی پور فروردین 98 برای اولین بار در یک صحنه رسمی دیده شد و برنامه اجرا کرد. برنامه استعدادیابی تلویزیون ایران به نام عصر جدید. شاید بهشت اولین ترانه شروین بود که میلیون‌ها ایرانی دیدند و شنیدند.
نشد بشم اون شازده اون مرد که یه روز میاد.
آریا عظیمی نژاد آهنگساز و داور این برنامه پس از اجرای شروین آینده درخشان را برای او پیش بینی کرد.
من نظرم اینه که ما توی موسیقیمون به صداهای غیر تقلیدی مثل صدایتون احتیاج داریم. امیدوارم که بدرخشی در آینده.
خیلی ممنون. خیلی متشکرم.
شروین وقتی برای اولین بار در تلویزیون دیده شد و به شهرت رسید تنها 22 سال سن داشت. در مازندران اقتصاد می‌خواند و عضو کانون موسیقی این استان هم بود. او سال 1384 وقتی 8 ساله بود به کلاس آموزش ویولون رفت و بعد از گذراندن دوره‌های مختلف تصمیم گرفت آینده کاری خود را با هنر موسیقی شکل دهد. برای تحصیل اما رشته دیگری را انتخاب کرد و تصمیم گرفت اقتصاد بخواند. در همان دوران تحصیل کار آهنگسازی می‌کرد، برای اجراهای تئاتر موسیقی متن می‌ساخت و البته ترانه‌سرایی و آهنگسازی و تنظیم ترانه هم انجام می‌داد. همان دوران بود که تصمیم گرفت بخواند. عصر جدید سکوی پرتاب شروین بود. او با اینکه رکورد رأی مردمی را در عصر جدید زده بود، اما در دوباری که در این مسابقه شرکت کرد هیچگاه نتوانست به مرحله نهایی راه یابد. بعدتر حامد صفایی کارگردان هنری عصر جدید در اظهار نظری در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد که در آن برهه صدا و سیما نگران بوده که شروین حاجی پور در آینده دردسر ساز خواهد شد.
آخه همیشه گیمی دنیا رم به بدنم چیمی ارکا کنم از سرم نمیری.
در 2-3 سال گذشته شروین فعال بود، آهنگ می ساخت و ترانه می خواند همانند خیلی های دیگر. اما ششم مهر ماه 1401 اتفاقی افتاد که نه خود او و نه هیچ کس دیگری هم تصورش را نمی کرد. در همان روزها شروین ترانه‌ای نوشت، آهنگی ساخت و اجرایش کرد. ترانه‌ای بر اساس پیام‌های مردمی برای مردمش، برای شهرش، برای کشورش، برای زنان و دختران کشورش، برای زندگی، برای آزادی.
برای این بهشت اجباری، برای نخبه‌های زندانی، برای کودکان افغان.
ششم مهر فضای مجازی پر شده بود از یک ترانه با اجرای یک خواننده جوان که شاید خیلی ها هم او را نمی شناختند. آنقدر این اثر دیده شد و موج به راه انداخت که یک روز بعد خبر بازداشت شروین بسیاری را بهت زده کرد. با این حال نهم مهر یک خبرگزاری داخلی بازداشت شروین را تکذیب کرد، اما خواهر او کمند اعلام کرد که برخلاف شایعات برخی رسانه‌های حکومتی او آزاد نشده و همچنان در بازداشت اداره اطلاعات ساری است. شروین 12 مهر با قید وثیقه آزاد شد. از آن موقع تا امروز ترانه برای میلیون ها بار شنیده شده و تبدیل به نماد جنبش اعتراضی 1401 شده است. نه تنها ایرانی ها بلکه خوانندگان غیر فارسی زبان هم این ترانه را بارها و بارها اجرا کردند. از بازخوانی توسط گروهی از دانش آموزان فرانسوی، اجرا توسط سوگند در سالن 18000 نفری در کرد.
برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن، به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون.
از اجرا توسط یک خواننده سوئدی در تلویزیون سوئد،
som är ständigt tom de goda minnen som tynar bort i fattigdom.
یا اجرا توسط یک خواننده آلمانی به زبان فارسی،
برای تغییر مشحاکی پوشیدن، برای شرمندگی، برای بی پولی.
یا اینجا اجرا به زبان آلمانی،
für ihre träume rein von freiheit 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 für ihre träume und die freiheit.
ماجرای شروین و برایهایش به همینجاها ختم نشد. گرمی به عنوان معتبرترین مراسم جوایز موسیقی در جهان اعلام کرد که در سال 2023 قرار است از یک جایزه ویژه به عنوان آهنگ برای تغییر اجتماعی رونمایی کند. شروین حاجی پور و ترانه اش با توجه به جهانی شدنش از همان چند هفته مانده به مراسم شانس اصلی دریافت این جایزه لقب گرفته بود. فارغ از جایزه گرمی، ایران حالا یک ترانه جهانی دارد. ترانه از ایران برای زن، زندگی، آزادی.
بود برای زن، زندگی، آزادی.
خب
یونسکو با گزارشی از مهدی چاهباز در رابطه با ترانه برای اثر شروین حاجی پور این مجله عصر رادیو فردا رو به پایان میبریم. سپاس که شنونده رادیو فردا هستید. ما رو برای شنیدن آخرین اخبار انتخاب میکنید. میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. همینطوری میتونید با ما در تماس باشین. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122121 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در سلامتی شاد باشید و منم.